بسم الله الرحمن الرحیم. هو الحق. طوفان شدیدی در جنگل آغاز شد. پیرترین و کهنسالترین درخت جنگل در طوفان دوام نیاورد و بر روی زمین افتاد. باران تندی می‌بارید. یک نفر از درختان جنگل مرده است و تمام درختان در طوفان زیر باران می‌گریند. چند روز بعد هوا آفتابی شد. درختان در چنین آفتابی بعد از طوفان باید شاد باشند، اما جنگل غم زده است، چون یکی از درختان مرده. به نام خداوند درخت و باران و آفتاب. به نام کسی که جان می دهد و جان می گیرد. به نام یگانه آفریننده جهان هستی. من مهرانه بهنهاد در 29 قسمت از مجموعه سردار گیل و دیلم در خدمت شما خوبان هستم. سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم از هر کجایی که صدای ما رو میشنوید قلبتون مملو و از عشق و مهربانی باشه. زمان در گذره و منتظر هیچ کسی نمیمونه. قدر لحظاتی رو که در کنار هم هستید رو بیشتر بدونید. امروز هم مانند هفته های قبل با مجموعه رادیوی سردار گیل و دیلم که در مورد شخصیت و زندگی آقا میرزا کوچک جنگلی و نهضت جنگل هست در خدمت شما عزیزان هستم. کجایید ای یاران من؟ میرزا اینجاست. کجایید ای سبک بالان من؟ میرزا اینجاست. کجایید ای شکفته در تلاطم؟ کجایید ای غزل خانان میهن؟ کجایید ای نخفتگان آسوده؟ میرزا اینجاست. کجایید ای کلامتان چون شیون؟ کجایید ای ماه اندر گریبان؟ پس لبخندتان هرگز نیاسوده. کجایید ای رفیقان سلحشور؟ سر میرزا را نظاره کردید از دور؟ میرزا اینجاست. پیدایش نهضت جنگل که حدوداً در جنگ جهانی اول رخ داد و 7 سال به طول انجامید، داستان عجیبی است که دستخوش سیاست‌های مختلف چپ و راست قرار گرفته است. سالهای دولت شاهنشاهی نمی‌گذاشت که نهضت جنگل سخن بگوید. از این رو هر کسی با مصلحت و صلاح دید خود روایت‌ها و حوادثی را بنا نهاد. بسیاری نهضت جنگل را اقدامی ماجراجویانه می‌پنداشتند و یاران نهضت جنگل را گستاخ که علیه حکومت قیام کرده است. در این بین عده‌ای که اعتراض کوچک جنگلی و یارانش را با احساسات ملیشان هماهنگ می‌دانستند آن را زنده نگه داشتند.
خبر جناب ماینون رایا؟
یه دسته قزاق نیم فرسخی سر راه اردو زد.
چند نفر ایدشون؟
70-80 نفری میشن.
یعنی توی محاصره هستیم حالا؟
ما جیم ما قزاق بسم الله.
نگران نباش خالو، هنوز مرتفعه ما نشدن اما راهو بستن.
میگم بریم ورشان داریم از میان راه. بخوان به جنبن 30-40 نفرشون را به درک فرستاد.
ما تفنگ بر نداشتیم که با ایرانی جنگ کنیم خالو.
مثل اینکه جناب میرزا بازم خیال فرارا عقب نشینی دارم.
فرار؟ با عقب نشینی دوتا مفهوم علاحده دارن جناب احسان الله خان. بهتر بود یکیشو میگفتی.
چه فرقی میکنه؟ فرار یا به قول شما عقب نشینی؟ نتیجه چیه؟ این بیچارهای بخت برگشته یکی یکی کشته بشن که شما جون سالم به در ببرید؟
آقا میرزا شما بی زحمت رو که راست بگو نظرت درباره قزاق جماعت چیه؟ من که 10 روز تمام توی این کوه و کمرها خدمت جناب عالی هستم هنوز ملتفت نشدم که شما قزاق رو به چشم دوست نگاه میکنی یا به چشم دشمن.
کسایی که 12 روز عین شکارچی ما رو با گلوله میزنن همشون ایرانی هستن. با جنگلی ها، قزاقا، تفنگچی های ساعد و دوله همه ایرانی هستیم. همه من مسلمانیم. به یک خدا و یک پیغمبر و یک کتاب ایمان داریم. اما کسایی ما رو واداشتن روبروی هم تا ایرانی ایرانی رو بکشه. یه روزی جنگ میکردیم و دلمون خوش بود که اگه شهید میشیم اگه بدبختی میکشیم به این خاطره که میخواییم اجانب از مملکتمون بیرون کنیم. اما حالا قزاق روی سنگر نشسته به انتظار صبح، شما هم لای تپه ها منتظر تاریکی شب که بلکه هم دیگر رو بکشیم.
اگه ما باعث بانی این جنگ بودیم،
میرم که اون قزاقای گداگشته باعث بانی این جنگ بودن. در عدد شما این گناه برای کشتن اونا کفایت میکنه؟ من نمیخوام همون اشتباهی رو بکنم که اون قزاقای احمق میکنن.
آب امروز کار تو فقط اشتباه بوده آقا میرزا، وگرنه به جای سرگردونی تو کوه خودم رسیده بودیم به پایتخت و در تخم قاجاران بر انداخته بودیم.
میون خواب و خیالات پایتخت نشینی داری سیر و سیاحت میکنی رفیق. باز کن اون چشم رو. حضرت عالی در کدام ساعت میتونستی پنجه پا تو از پل منجیل بذاری اون طرف که من به تو گفته باشم؟ نه، یادش رفته که جهنمی به پا شده بود زیر آتش تو پای روس و انگلیس.
با نگاهی به آثار و منابع این دوره به خوبی میتوان ابعاد سیاسی، اجتماعی و خصلت‌های فردی احسان الله خان را متوجه شد. او که مدتی معلم زبان فرانسه فرزندان حاجی میرزا یحیی خان املاشی بود، در دوره مشروطه به مجاهدین پیوست و سپس مهاجرت کرد. احسان الله خان بعدها به عضویت کمیته مجازات درآمد و از این رو شهرتی به هم زد. این کمیته بعد از چند ماه فعالیت در تابستان 1917 میلادی، یک روز قبل از توطئه ترور وثوق الدوله، نخست وزیر وقت لو رفت و در نتیجه بیشتر اعضای آن دستگیر شدند. برخی دیگر از جمله احسان الله خان گریختند و در گل نزد میرزا متحصل شدند. وثوق الدوله مصرانه خواستار بازگرداندن احسان الله خان شد، اما میرزا به استرداد وی تن نداد. احسان الله بعدها به دلیل رشادت هایی که به خرج داد و ایستادگی هایی که نمود از نزدیکان میرزا گردید. شور انقلابی، ماجراجویی و عدم شناخت کافی از جامعه و فرهنگ ایران و نیز نداشتن یک استراتژی سیاسی مشخص از جمله مهمترین خصوصیات احسان الله خان به شمار می رفتند که او را به اتخاذ مواضع سیاسی متضاد در جنبش کشاند. آثار و نوشته های این دوره نیز وجود چنین خصلت هایی را که موجب می شدند وی گاهی در جبهه جنگل و در کنار میرزا و گاهی نیز در مقابل آن قرار گیرد تایید می کند. در گزارش یکی از شاهدان که در کوران انقلاب گیلان با احسان الله خان در ارتباط بود آمده است، احسان الله خان در زندگی انقلابی خود اشتباهات زیادی کرده بود چون که خودش باور و تجربیات مفصلی نداشت. بعد از هر شکست مدتی خود را گم می کرد ولی دوباره دست به اقدامی می زد. در ایام انقلاب ژاندارمری امید زیادی به آلمانی ها داشت. انقلاب گیلان مدتی کمونیست شد و امیدواری از دولت شوروی داشت، ولی همیشه امیدش مبدل به یأس گردید. دیگری نوشت احسان الله خان که دارای احساسات شدید ضد مذهبی بود به سیاست شوروی اعتماد کرد و خط و مرام روشنی نداشت. عزیزان، آنچه که براتون خوندم مقاله‌ای بود تحت عنوان عملکرد احسان الله خان در جنبش جنگل، اونم به قلم آقای دکتر ابو طالب سلطانیه. اگه علاقه من به مطالعه و تحقیق در این زمینه هستید، این مقاله در کتاب مجموعه مقالات نهضت جنگل به چاپ رسیده، به علاوه مقالات دیگر که میتونه بسیار زیاد به شما کمک کنه و اطلاعات مفیدی در اختیار شما بذاره. ممنونیم که همچنان شنونده برنامه سردار گیل و دیلم هستید.
چقدر جنگل خوزی ملت بسی بستن و بستی ای جان جانم ترد من بیزر بوچی خانم خدا دانه کی من نتنم خفتن از ترس دشمن ای دیل آویزم
عزیزان شنونده، اگه تمایل داشته باشید با هم دیگه بریم و گزارش خانم آزاده ناطق رو بشنویم.
شروع کنم می گزارش با نام خدایی که هن نزدیک نیست، خدایی که گردن رگ جب من نزدیک تره. عرض سلام دارم خدمت یکایی که شما عزیزانی که برنامه سردار گیل دیلم از رادیو گیلان اشتوستن دارید. دوستان امروز برای تهیه گزارش با مام ایت از پایگاه هایی که مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی بود، با مام دهستان زیبای آلیان. حاجبا سلام.
سلام علیکم.
خوبی جان؟
زنده باشید، خیلی ممنون.
آیا آلیانی، هفته گذشته با هم گپ بزنیم، شمی گپ انقدر شیرین و انقدر شمی اطلاعات در مورد میرزا قشنگه که بازم خیلی با هم گپ بزنیم. آیا آلیانی، اون چیزی که شما از میرزا کوچک خان جنگلی دنیدی اون چیزه؟
میرزا وقتی وارد منطقه بود، البته میمار خدا بیامرز، میزن عمو که زن میزن عمو تو منزه نعمت الله خان بشین ای دوالم کو ایت ایت اون مغرانی که شبان که خفته ده میمار نشان بده. اون گفته ایه مثلا 8 شب خفته این قار میان و یه 4 شب خفته میمار ره هر شب مثلا جاری بود چگه هم دیگر تعریف بوده نده.
حسن خان آلیانی خویت از دختران نبوده چیمی عمویه؟
ایت بوده میزه بچه خانه براده میزه رحیم خان. البته اون شوهر که شهید بوسه بود می عموی بعدی با اون ببرد.
داماد حسن خان شهید بوسه کیشی می عمو بابا
8 سال داشته تا جاده ماسان مرزا کوچک امرو که شهنده بود برسید که یعنی تیر بزد بکش شده می عمو شهید بوسه. زمان اون شهید بوسه اشنه ماجرا ده چیز بوسه ده تحتیل بوسه چون اون خیلی اشنه میان به قول معروف قدر بود، هم در تیراندازی هم مثلا در یلا جاده گردسایه بود. یه 400 نفر قزاقای روسیه نتن سنه جون همه بکشه سنگر بگرفته بود.
زای داشتی؟
4 تا.
چی میگه به حیب بدارید میت توضیح مختصری بدهم، شاید مثلا یه ذره پیچیده بسته. حاجه هایی که الان کرد گب زندریم با هم آقای سیاوش آلیانیه که عموشون داماد حسن خان آلیانی بود، که حسن خان آلیانیم که همه دنیدی ایت از اربابان قدر اون زمان بود که خیلی حمایت بگوده از میرزا کوچک خان و همراه همیشگی. چرا گیده حسن خان خیانت بگوده و
شده نیرو نشه تسلیم برزه بود؟
الان از بازماندگان میرزا که نتونید نام بورید؟
الان این برارزان ایسه فرخ جنگلی که در زیره ایسه.
آیا فرخ جنگلی خانه بوشه این که سالت داشتی نتونستی صحبت بگونه؟
بله.
بیشتر اون اطلاعاتی که از میرزا دریمی به صورت روایت بوسته، نقل بوسته.
فرخ آلیانی که گفتن دارن اپر میرزای میرزا بود، یعنی ملای میرزا، همراه میرزا، چی یه دونه دفتردار بونه تشکیلات بونه. اون از اون موقع ترس جوعت نکد کتاب بنویسه، از ترس محمد رضا و جوعت کتاب جو خیلی باسواد و منطقه اولین باسواد منطقه اون بود.
ای عجب خروسی خواهد خیلی طبیعت ای خیلی قشنگه، یعنی آدم کیخ بونه. ایوان سنشتیم حیات بزرگ، یک بخشی سلام مرغ کجی داریدی، یه بخشی که قابل درختای میوه رو رو کو، خیلی قشنگ.
خیلی معلوم دو ساله که چون زمین بخوردم از پله میموره گردن سه تا بشکفته.
چند سال داری جان؟
من 77 سال.
خدا شما رو عمر با عزت بده. خب اما همین گزارش هی تمام نکنیم، انشالله ادامه یه گزارش در هفته آینده با آقای سیاوش علیانیه که در دهستان زیبای علیان بگیفته دارم، در سه‌شنبه آینده در برنامه سردار گلی دیلم شما رو تقدیم کنم. تا هفته دیگر، خدا حافظ شما.
شنوندگان پرمهر، عزیزان محترم، شما همچنان شنونده برنامه سردار گیل و دیلم هستید. چنانچه علاقه مندید انتقادات سازنده خودتون رو، پیشنهادات خودتون رو بر ما ارسال بکنید، میتونید با شماره های 34 34 26 25 با پیش شماره 013 و شماره پیامک 30132 در ارتباط باشید. ممنونیم از شما.
خیلی وقت بود کوکو در این باغ بالای درخت ندیده بودم.
سلام، ببخشید متوجه شما نشدم، ایرانی هستید؟
در تفلیس دیدن ایرانی عجیبه، دعوتم نمی کنی بشینم؟
بفرمایید.
مدت شما رو نگاه می کردم، متفکر در این باغ قدم می‌زدیم.
بله، در فکر بودم.
به وطن فکر می‌کردیم.
بله.
کشور خیلی به هم ریخته است، فکر نکنم چیزی ازش بمونه، به زودی تقسیم میشه و تمام.
این اتفاق نمی‌افته.
بعد از اینکه محمد علی شاه قیام مشروطه خواهان در تهران رو سرکوب کرد، همون تعداد کم هم متواری شده. شما هم مشروطه خواه بودی نه؟ درسته؟
چطور به این نتیجه رسیدی؟
به قول معروف این موها رو توی آسیاب سفید نکرد که.
من یه آدمی هستم که طرفدار استقلال کشورم.
تو هم رزمات کاری رو شروع کردیم، حالا به در بسته خوردیم، ناامید شدیم. از من میشنوی؟ همینجا وایس و زندگی تو بکن.
هر انسانی در زندگیش باید مدار به مدار تغییر کنه تا بتونه پیشرفت کنه. منم نیاز به تغییر مدار داشتم. همین.
اسم چیه؟
یونس.
یونس، خوب این باغ نگاه کن، چی میبینی؟
درخت، چمن، کمی گل، یه باغ بزرگ در شهر زیبای تفلیس.
به درخت های این باغ نگاه کن، بلند، کوتاه، چمبرگ، پربرگ، همه جور هستن، مثل آدم ها.
بله بله، درسته.
اگه به تو یه کبریت بدم و قدرت انتخاب، چی کار میکنی؟ تو میتونی باهاش این باغ زیبا رو به آتش بکشی، یا میتونی باهاش سیگار روشن کنی، و یا چراغ نفتی اتاقت روشن کنی، یا چیزای دیگه. کدوم رو انتخاب میکنی؟
من از اینایی که شما گفتین هیچ کدوم رو انتخاب نمیکنم.
چرا؟
آتیش زدن این باغ زیبا که واقعا با عقل جور در نمیاد، اهل سیگارم این، روشن کردن چراغ هم فقط برای خودم، نه اصلا.
چرا؟
خیلی وقته چیزی رو فقط برای اونا میخواستم.
میبینی با یه کبریت چه کارهایی میشه کرد؟ فقط کافیه انتخاب بد داشته باشی.
من همیشه سعی کردم بهترین ها رو انتخاب داشته باشم.
شاید انتخاب بهتر تو نجنگیدن باشه.
چرا این حرف رو میزنی؟
تو جوونی، تو کجا و جنرال های دربار کجا؟ اصلا باز کجا و گنجش کجا؟ همینجا توی تفلیس بمون. تو ذهن کسی باقی نمیمونی.
برادرانم در تبریز و تهران از دم تیغ گذروندن، همه رو هدف گلوله قرار دادن، بلوچستان رو بردن، ماکو و رومیه رو هم خواستن ببرن. بعد من اینجا بمونم؟
این بار بری حتما میمیری. همینجا بمون. قضا و قدر دست به دست داد تا تو بیای اینجا. چی کار داری؟ بشین زندگی تو بکن.
من نمیتونم برای خودم زندگی کنم.
دست از قهرمان بازی بردار پسر. آخر همه چی مرگه.
مرگ با ذلت و لذت انتخابش با خودمه.
مواظب کبریتی که انتخاب میکنی باش.
حتما دلیل داشتی که خدا شما رو سر راه من گذاشته. امروز هم اومدم با این باغ خداحافظی کنم، برگردم به کشورم. من میخوام برگردم.
پس تصمیم تو گرفتی.
به دست من و توست نیک اختری. اگر بد نجوییم نیک اختر، به بیداد و بیدادگر نگرویم که ما بنده دادگر داوریم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. اگه تمایل داشتید با ما همراه بشید تا صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه سردار گیل و دیلم. بنده قربان صحرایی چاله سرایی هستم، پژوهشگر تاریخ نهضت جنگل. چند کتابی ورق زدیم و چند مقاله هم سطورش را دیده ایم در این زمینه و خوشحال هستم که به عنوان کارشناس در خدمت شما دقایقی خواهم بود. خب، محققین ارجمند و محترم مباحث مختلفی در این زمینه داشتند و شما هم بهره برده اید از فرمایشات محققان گرامی این برنامه. بنده اجمالا نکاتی را میگم. در این برنامه میخواهم اجمالا نهض جنگل و حضرت میرزا را در چند مرحله یا چند پرده خدمت شما عرض کنم. مرحله اول، جناب میرزا یک طلبه و یک روحانی بود. تحصیلاتش تا حدود اجتهاد به پیش رفته بود، حتی میتوان گفت که مجتهد بود، که اینا بعدن توی اون هیئت اتحاد اسلامی که تشکیل داد و اونها این را در رأس اون قرار دادند، خب شخصیت هایی که اعضای هیئت اتحاد اسلام بودند همه از علمای طراز اول و مجتهدین طراز اول خطه شمال مخصوصا در گیلان و رشت اون زمان بودند. خب چون این اشخاص یه آدم معمولی رو که در رأس هیئت قرار نمیدن و این یکی از نشون دهنده های این است که میرزا مجتهد بوده. علاوه بر اون در دو سه تا از مدارس رشت تحصیل کرده، بعدها برای ادامه تحصیلات به تهران رفت، مدرسه صدر، مدرسه مرویه یا محمودیه، اونجا درس خونده. زیر نظر اساتید مبرز و برجسته اون روزگار مثل آیت الله عبدالنبی، آیت الله خلخالی، و سایر علمای وقت. بنابراین میرزا از جامعه روحانیت برخواسته بود، قیامش را بر اساس موازین دینی و اسلامی و شیعی پیروزی کرد. او با سرمشق از حضرت سید الشهدا علیه السلام قیامش را سامان داد و این را در اولین سخنرانی که در یکی از نقاط فومنات در جمع یارانش انجام داد تصریح کرد و فرمود ما از حضرت سید الشهدا علیه السلام سرمشق میگیریم. او قبل از قیام به مدت 7-8 سال در مشروطه فعال بود و در واقع یک روحانی مشروطه خواه بود. در همون روزگار به اتفاق تعدادی از دوستان طلبه اش و از جامعه روحانی آن روز انجمنی در گیلان تشکیل داد به نام انجمن روحانیان ایران و فعالیتش اینجوری شروع کرد. بعدن که همون انجمن به اتفاق یارانش برای دفاع از مشروطه سمت تهران حرکت کرد، اما وقتی مثلا رسیدن تا حدود قزوین یا کم و بیش اونجاها شنیدن که مجلس به توپ بسته شد، درنش برگشت به گیلان و در دوران استبداد صغیر میرزا در قفقاز بود. بعدن که زمینه فتح تهران فراهم شد به ایران برگشت و نیروی را تدارک دید تا به تهران برود برای فتح تهران.
شنوندگان همدل، به پایان یکی دیگر از قسمت‌های مجموعه سردار گیل و دیلم رسیدیم. امیدوارم که شنیدن این مطالب امروز برای شما عزیزان خیلی مفید بوده باشه. انشاءالله در هفته آینده با قسمت دیگر از اتفاق و حوادث نهضت جنگل و شناخت بیشتر یاران نهضت جنگل در خدمت شما خوبان خواهیم بود. در پناه یگانه خالق هستی باشید. یا علی، خدا نگهدارتون.
رادیو گیلان همراهی میکنید. رادیو گیلان، موج همدلی، فرکانس مهربانی. شما هموطنان عزیز میتونین از طریق رادیو نمای گیلان در تلویزیون یا گوشی همراهتون در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز گیلان به نشانی gilan.irib.ir و یا نرم افزار کاربردی ایران صدا مخاطب برنامه‌های متنوع رادیو گیلان باشید. پخش زنده برنامه‌های رادیو گیلان در سراسر دنیا از طریق سایت sepeh.irib.ir. رادیو گیلان همراه همیشگی شما. رادیو گیلان موج ام ردیف 657 کیلوهرتز و موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز هر لحظه با شماست.
میزایی تینه جون سبزه ماشالله 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 به این زیتون، ماشالله به این زیتون، چه درشتیه، چه خوشگلیه.
گل میمونه هر سنه، گل نفس داره هر سنه. انا از شکلی که گمه چکنه، گمه چه بوست دامه اینها. با عشق علاقه یه.
لالای 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 لالای